الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى. فقل هل لك الى ان تزكى و اهديك الى ربك فتخشى. تو اینجا اون چی گفته شد مربوط به آیات شریفه سوره النازعات مربوط به قیامت بود. در ادامه خدای متعال متذکر میشه حدیث موسی را. خطاب رسولش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید هل اتاک حدیث موسی. به شکل استفهام مطلب رو بیان می‌کند که این استفهامش استفهام تقریری است. نکتش هم شاید این باشه که میخواد توجه مخاطب را به سخن خودش بیشتر کنه. تو گفتگوهای روزمره اینطور تعبیر دیده میشه. یک شخصی میخواد مطلبی رو برای ما بگه، ابتداعاً سخن خود را این گونه آغاز میکنه: آیا خبر داری؟ تا این جمله رو میگوید مخاطب حواسش بیشتر به سخن متکلم است. شاید نکتهش همین باشه که حدیث موسی را آمده است تو را، حدیث موسی آمده است تو را. حالا در این که آیا قصه حضرت موسی برای دفعه اول برای رسول خدا گفته می شود یا این که نه، قبلا رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم از قصه حضرت موسی علیه السلام اطلاع داشته است. اون تا اطلاعش به نحو اجمال بوده، مثلا اینجا تفصیل بیشتری مطلب بازگو می شود. مثلا سوره مزمل را گفتن که نزولش قبل از سوره النازعات. در سوره مزمل قصه جناب موسی گفته شده است. حالا با هر دوش سازگاره. هل اتاک حدیث موسی، میگه بگیم مثلا دفعه اول داره این حدیث موسی برای رسول الله از شود گفته می شود یا نه، قبلا گفته شده است اجمالا، الان تفصیلا داره گفته میشه. درست شد؟ یا چیزی که میداند دوباره میخواد متوجه کنه و ملتفت کنه مخاطب را به اون چی که میداند، بر اساس اون چی که میداند منظوری دارد خدای متعال. حدیث موسی، حدیث به معنی تازه جدیده، خیلی خوب. ممکنه سوال بشه که ما در مورد قیامت صحبت میشود، آیات قبل مربوط به بحث قیامت بود، چطور یه مرتبه بحث ارتباط پیدا میکنه به قصه جناب موسی علیه السلام؟ شاید وجهش این باشه که این مطالبی که مربوط به مشرکین گفته شد، کسانی که منکر قیامت هستن، منکر ربوبیت خدای متعال هستن، به نحو تجسم عینی فردی را خداوند مصداقا ذکر بفرماید و این موجب این است که مطلب اوقع فی النفوس باشد. اونها رو فرمود، یکی از افرادی که منکر قیامت هست، منکر رسالت رسول خداست، ببینید قصهش اینه. هل اتاک حدیث موسی، آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ تقریر این امر، اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا. حضرت موسی را خداوند ندا کرد در وادی مقدسی که تواست. حالا در این از زمانی که ناداه و ندا کرد موسی را ربه، پروردگارش، خود ندا یک شکل خاصی از صدا زدن است. اونگاه که شخص با صدای بلند کسی را میخواند، میگن که ندا کرد او را. یه وقت اینجا نشسته است، میگه جناب زید. یه وقتی کمی دورتره، میگه یا زید. این یا حرف نداست و زید مناداست که با صوت بلند اون شخص مورد خطاب قرار گرفت. منادا غیر از مناجاته. این وقت کسی مناجات میکند، این وقت کسی ندا میکند. خوب، کیفیت گفتگوی خدای متعال با جناب موسی به نحو و شکل ندا بود. کفار قریش خالق بودن خدا را قبول دارن، خداوند خالق اونهاست، خالق دنیاست، منکر رب بودن پروردگار هستن. رب به معنای اینکه پروردگار شما و تربیت شما و مربی شما خداست. کفار اینو منکر بودن و میگفتن خداوند عالم و خلق کرده، برای مدیریت جهان اربابی را تعیین کرده، کار دست همی اربابه. اما خدای متعال ربه و پرورش انسان به دست اوست، تربیت انسان به دست اوست، مدیریت عالم به دست اوست، نه اینکه صرفا خلق کرده باشه و ارباب کسانی باشن غیر خدای متعال. گاهی از خدا تعبیر میشه به رب الارباب، یعنی باز همه ارباب ها زیر نظر او هستن، با اراده او کارشون رو انجام میدن. وادی محلی را گویان بین الجبلین، دو کوه رو در نظر بگیر، اون وسط دو کوه را میگن وادی. کجا جناب موسی مورد ندای پروردگارش قرار گرفت؟ در اون وادی. وادی وادی مقدسی است و تواس تقدسی براش. از کجا تقدس پیدا شد؟ شاید مثلا همین که در اونجا داره وحی میشه به این پیامبر و اولین وحی به جناب موسی هم اینجا بوده. وادی مقدسی که تواس، این توا رو چند جور تلفظ کردن. نوعاً میگن توان که منون است به اصطلاح، آخرش تنوین داره، درست شد؟ البته یه حرف والی اونجا هست، نوشته میشه اما خونده نمیشه، توویان نمیخونن. اون تنوین رو روی یا میارن، لذا به این کلمه میگن کلمه منون. چرا میگن منون؟ همین تنوین داره. تنوین وقتی در یک کلمه هست در تلفظ با نون ادا میشه، درست شد؟ تنوین خوندنش همین با اون نون به اصطلاح ساکنه. برخی نوعاً توان به اصطلاح جمعی کلمه رو توان تلفظ کرده. اگر توان تلفظ شد همون معنای مقدس ازش فهمیده میشه، وادی که مقدس است و توان هست. توان همون مکان دارای قداست را میگن. و بعضی توا تلفظ کردن بدون تنوین. و برخی توا به کسر تا گفتن که نه در قرآن هایی که موجود است شما مراجعه کنین با همون تنوین تلفظ شده این کلمه. خیلی خوب. ندا کرد موسی را پروردگارش در وادی مقدس توا. ندا به چی کرد؟ منادی پروردگار عالم، منادا جناب موسی، مفاد ندا. به چی ندا کرد او را؟ به موسی فرمود اذهب الی فرعون انه طغى. معمولیت تو این است که به سراغ فرعون بری. فرعون طغیان کرده است، سرکش شده، از حد خودش خارج شده، از حدی که برای انسان است تجاوز کرده است. حد انسان چیه؟ حد انسان این است که او مخلوق است و کسی او را رب است، یعنی برای انسان ربی است. خب ای که از این حد خارج بشه و خود را رب بداند، ای طغیان است. و فرعون میگه انا ربکم الاعلا، رب منم نه خدای مطاع. خوب از این جمله این استفاده میشه که به سراغ طاغوت باید رفت و جلو طغیان را گرفت. مسئولیت انبیاء الهی اینه که در مقابل طاغوت بایستند. درست شد؟ خوب، حالا که جناب موسی مأموریت یافت به رفتن به سوی فرعون به خاطر طغیانی که فرعون کرده است، چگونه با او مواجه شود؟ خطاب به جناب موسی: فقر هل لک الا ان تزکا. سخن خود را با فرعون این گونه آغاز کن: آیا نمیخوای به اینکه تزکیه بشی؟ یعنی اول او رو دعوت کن با سخن نیک، از او بخوا به اینکه تزکیه کنه خود را. برخی از این جمله شریفه آیه کریمه این گونه برداشت کردند: وظیفه اول آن است که پیامبر خدا جناب موسی با فرعون سخن بگوید، سخنش هم به نحوی باشد که مثل فرعون رغبت پیدا کند به اونچه که پیامبر خدا برای او میگوید. یعنی اول که رفتی به سراغش، نمیخواد با شدت و حدت با غلظت با او سخن بگی. ببین تعبیر اینه: هل لک، آیا برای تو نیست این که بخوای تزکیه بشی؟ میل به تزکیه نداری؟ رغبت به تزکیه نداری؟ خوب، از این سخن یه مطلب دیگه هم استفاده میشه، و اون این که انسان باید تزکیه بشه تا هدایت بشه. وقتی تزکیه شد، زمینه فراهم می شود برای هدایت شدنش، و اونگاه که هدایت شد، اثر هدایت به پروردگار عالم خشیت از خدای متعال است. لذا فرمود نمیخوای تزکیه بشی؟ و اهدیک الی ربک، تو رب نیستی، توی انسان رب نیستی، نه که فرعون. تمام انسان هم جمع بشن، همه که دست به دست هم بدن، باز رب نیستن، رب کس دیگه است. نمیخوای تو رو هدایت کنم به ربت؟ روشو که تأکید داره رو کلمه رب. بعضی از مفسرین برداشتشون از این جمله این است که اینا خالق بودن خدا را منکر نبودن، خدا را به رب بودن قبول نکردن، گفتن کار دست ماست مثلا. درست شد؟ نمیخوای تو رو هدایت کنم به پروردگارت؟ چین که اونگاه که هدایت شدی به پروردگارت، فتخشا، خشیت و ترس از خدا در دل تو جا میگیره. این همون مضمون آیه است که میگوید از بندگان خدا علما میترسن از خدا. انما یخشى الله، بله، من عباده العلماء. خشیت از خدا نصیب بندگانش که عالمان، یعنی اون علم و دانستن و معرفت زمینه است برای خشیت. اگر کسی بخواد برخوردار شود از خشیت من الله تبارک و تعالی، قبلش باید علم و معرفت و آگاهی داشته باشه. ولی اگر عالم نیست و معرفت نداره نسبت به خدا، خشیت هم نصیب او نمیشه. لذا اینجا با هدایت به سوی پروردگار عالم، شخص خشیت از خدا رو دارا میشه. بله، فعراه الآیت الکبرا. بعد از آن که جناب موسی با فرعون این گفتگو رو داشت، نشون داد او را آیت کبرا. فرعون با چشم خود آیت کبرا رو رؤیت کرد. حالا مراد از آیت کبرا، برخی گفتن که اون معجزه هایی که حضرت موسی به اون الله تبارک و تعالی اونها رو انجام داد. بعضی گفتن که این آیت کبرا در اینجا منظور همین بود که عصا رو انداخ و عصا تبدیل شد به اون مار و اون کیفیتی که ذکر کردن و سحر به اصطلاح فرعونیان رو ابطال کرد. ای آیت کبرا همون تبدیل عصای موسی است به اون ماری که اون چیزهایی که به سحر توسط اطرافیان فرعون شکل گرفته بود اونا رو بلعید. خب اینکه بفرمایید این عصا، این چوب تبدیل به مار میشه، معجزه ایست از موسی. حالا حقیقت معجزه چیه؟ اینجای تحقیق داره. معجزه کار خارق العاده است، کار خلاف عقل نیست. خلاف عادته، خلاف متعارفه که این عصایه تبدیل به مار بشه. اما عقل نسبت به این تبدیل ساکته. یعنی اگر از عقل سوال کنیم چیزی نمیگه، نفیان او اثباتن. میشه مثلا عصا تبدیل به مار شود؟ عقل فکرش و فهمش قد نمیده. برگزه بگه نه نمیشه، از کجا میگه نمیشه؟ میشه، هیچ کدومشو نمیتونه به صلاح ثابت کنه. حالا بعضی از بزرگان وقتی تعبیر داشتن گفتن این تبدیل عصا به مار یک زمان طولانی رو میخواست سپری کنه تا این تبدیل اتفاق بیفته. اون اعجازی که تحقق یافت، این تبدیل فشرده شد زمانه. توجه کردی؟ مثلا سیرش سالهای سال، قرنها باید مثلا میگذشت تا این تبدیل، اون معنیش اینه دیگه، تا این تبدیل اتفاق میافتاد، اینو فشردش کرد در لحظه. بالاخره این عملی که خرق عادت بود تحقق یافت. جای این هست که دوستان در حقیقت معجزه یه تحقیقی ارائه بدن. اما شکی نیست این کاری رو که خدای متعال انجام داد با فرعون و وسیله این کار رسول او بود، این از مصادیق و افراد معجزه شمارده میشه. پس نشون داد او را آیت کبرا. آیت کبرا منظور چی شد؟ تبدیل کردن اصاب اژدرها. خوب، وقتی که فرعون ای آیت کبرا را مشاهده کرد، دید او را، ارا کنایه از یقینه، چیزی که رؤیت میشه، یعنی بالاتر از رؤیت دیگه چیزی نیست. فهمیدی شو؟ بالاتر از رؤیت چیزی نیست، چیزی که مرئی شماست و یقین به آن داری، بالاتر از این ما چیزی نداریم. گفت لا تجعل علمک جهلا، علم و آگاهی خودت رو جهل قرار مده. چیزی که با رؤیت برای شما به تعبیر خودمون ثابت شده، در شک و شبهه نسبت به آن نباش. حالا فرض کن آقای در بحث استحلال ماه رو رؤیت کرد، به چشمش دید، او احتمال خطا و فلان اینا ضعیف و کلم یکنه، اما برای عالم شهر ثابت نشد که فردا اول ماه، لذا اوشون اعلام نکرد. درست شد؟ ای آقا که دیده وظیفه چیه؟ فردا برای این شخص اول ماه و عید است. اینجا با توجه به این که آیت کبرا را به فرعون نشون دادن، تسلیم نشد. اون اژدرهای درونی مانع از این شد که بپذیرد آیت کبرا را.
در مورد سیر رفتار انبیا با طاغوت‌ها، اون مراحلی که وجود داشته این بوده که اول که
گفتار لگن،
بعد استدلال عقلی و منطقی بوده، بعد اگر اون استدلال رو انکار میکردن نوبت رو معجزه میکردن.
همینطوره.
روی این اساس شاید این آیت کبرا همون برهان باشه، یعنی بعد از اینکه برهان رو رد کرد
نگاه کنین زمینه این که داره با گفتار بالاخره احسن با او مواجه میشه به این است که میگه نمیخوای تزکیه بشی، درست شد؟ نمیخوای به سوی پروردگارت هدایت بشی، یعنی یک جورایی میخواد کشش و رغبت را در فرعون ایجاد کنه با این له، گو برگرده بگه چرا میخوام. و اگر میخوای بیاد عرض میکنم همین قول لیم، گفتار بالاخره نرم، اون نسبت به اینکه بخواد هدایت بشه، بخواد تزکیه بشه، چه واکنشی نشان داد؟ سه حالت اینجا تصور بشه. یک، برگرده بگه چرا میخوام تزکیه بشم. درست شد؟ خوب، حالا که میخوای تزکیه بشی، راه تزکیه چیه؟ پذیرش رسالت و باور داشتن قیامت، که گیر فرعون همین هم هست که قیامت رو قبول نداره. قصه موسی و فرعون هم اینجا که ذکر میشه، از کردم برای اون مصداق عینی قضیه است. کسی که قیامت رو قبول نکنه اینه، داستانش اینه، دنیاش این است، آخرتش بدتر از دنیا. و این وصف وقتی بهش گفته شد نمیخوای تزکیه بشی، نمیخوای هدایت بشی به پروردگارت، این سه جور بتونست واکنش نشون بده. یک، بگوید میخوام. حالا که میخوای پس بشنو حرف موسی رو در ادامه، که اون اتفاق نیفتاد. دو، سکوت کنه در کنار، در مقابل این حرف که دعوت به تزکیه و هدایت به سوی پروردگار میشه، هیچی نگه، به قول خودمون ممتنع برخورد کنه، ها، نه بگه میخوام، نه هم انکار کنه. واکنش سوم که اتفاق افتاد اینه. وقتی که جناب موسی اینگونه فرمود به فرعون، نه که قبول کرد، نه که سکوت کرد، داره که فکذب و عصا، تکذیب کرد رو. و حرفی که میزنی دروغه. موضع گره، موضع انکاری، موضع الحادی. و عصا، اسیان کرد. با تکذیبش معصیت خدا رو مرتکب شد. بگو که اگرم قبول نمی کرد، اون به اصطلاح واکنش دوم، اگر قبول نمی کرد در مقابل جناب موسی هم سکوت کرده بود، بازم عصا. اما اشد و اسیانن این است که موسی را تکذیب میکنه، میگه دروغ میگی. یه حرفا چیه؟ خوب، بعد در ادامه میگه ثم ادبر یسعا. خوب، این پش کرد، دعوت به دعوت موسی پش کرد و سعی کرد در این پش کردنش. یعنی به فکر افتاد که چگونه با جناب موسی مبارزه کنه. درست شد؟ به فکر افتاد که چگونه با جناب موسی مبارزه کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.